مطلب ابتدایی دارم بگن که من آقای برزگر و آقای رحیم پورم پیدا کنم. بفرمایید آقای سرکار.
جناب رئیسی، آقای برزگر و رحیم پور تو اتاق هستن کنار خودتون.
پس من ریفرش باید بکنم. بفرمایید آقای سرکویی. خوش آمد میگم آقای برزگر، آقای رحیم پور، آقای سلیمانی.
سلام آقای رئیسی، امیدوارم این بار ریپلای آن رو زده باشی، یادت مونده باشه.
آره
زده. صدات نمیاد آقای رئیسی. الو،
زدم ریپلای رو، شما بفرمایید من برمیگردم.
مراد جان صداتون خیلی خیلی ضعیفه. سلام به همه دوستان.
باشه آقای رئیسی، تو ریپلای رو زدی برای اتاق؟
بله بله روشنه.
اوکی بنابراین خیلی خوب، من تا آقای رئیسی برگرده یکیمون باید صحبت کنیم. من سلام میکنم به همه دوستان و یه ذره چند دقیقه صبر کنیم تا دوستان بیان، اتاقم شیر بکنن، منم بلد شدم از این تبلیغات. خب آقای رئیسی مرسی که اومد. عرض کنم که صدای من میاد؟
بله بله.
نه بازم صدای آقای رئیسی ضعیفه. آقای رئیسی یه ذره حرف بزن.
اگه من صدام ضعیفه کلن ریستارت میکنم برمیگردم.
خیلی خب، پس همین کار بکنید چون صدا خیلی ضعیفه لطفا. خب عرض کنم که بله، من سلام میکنم به همه کسانی که در اتاق هستند و همچنین به آقای رحیم پور، جمشید، آقای سلیمانی که قرار است بک‌چنل رو به اصطلاح مدیریت بکنه و اینها. تا وقتی آقای رئیسی بیاد من دوستانم پیشنهاد میکنم سلام علیک بکنن، بعد من مقدمه رو بگم. آقای رحیم پور، آقای برزگر، یکیتون شروع کنین به گفتن سلام علیک.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، ترجم، آقای رحیم پور، آقای رئیسی، منصور جان و همه دوستان حاضر در اتاق.
آقای رحیم پور شما تشریف دارید در اتاق؟
بله بله هستم خدمتتون.
پس شما مگه میخواین سلام علیک بکنین یا چیزی بگین؟
چشم، من عرض سلام دارم خدمت همه خانم ها آقایون محترم حاضر در اتاق، از ادب هم خدمت جناب آقای سرکویی، جناب ورزگر عزیز، جناب آقای رئیسی و جناب سلیمانی عزیز در خدمتتون هستم.
بله عرض کنم که خب من اتاق آقای رئیسی بیاد یه توضیح بدم. به هر حال الان تعداد کافی در اتاق هست، از دوستانم اتاق شیر میکنن. آقای رئیسی خواهد آمد و توضیح خواهد داد، من یه توضیح بدم که این اتاق آقای رئیسی آمد. آقای رئیسی شما میتونید چند کلمه بگید که ما ببینیم صدای شما شنیده میشه یا نه؟
الان فکر کنم دیگه صدا
بهتر. بسیار خوبه، بسیار خوبه. من میخواستم توضیح بدم درباره شکل جدید اتاق. حالا شما اومدید میتونید خودتون توضیح بدید یا من توضیح بدم؟
شما توضیح بدید چون با هم هماهنگ هستیم. بفهم.
بله. من به همه دوستان سلام میکنم مجددا، به همه کسانی که در اتاق هستند و خواهند آمد. امیدوارم این اتاق نقد و بحث محتوا و شکلش تغییر کرده از این پس. این اتاق رو در زمانی که خیلی قبل از قیام انقلاب اخیر مردم شروع شد، به پیشنهاد آقای رئیسی شروع شد که به من پیشنهاد کرد که بیان یه اتاق بذاریم با هم دیگه مسائل روز رو اما از بعد نظری بررسی بکنیم. و چندین اتاق تا حالا برگزار شده، زیاد برگزار شده، کسان که هستن میدونن. اما در این اواخر ما به این نتیجه رسیدیم که دو نفر که بیان نظرشون رو بگن، هر چند گاهی تفاوت نظر بین من و آقای رئیسی بوده، خیلی هم سریع گفتیم و اتفاقا نمونه موفقی بود از اینکه دو نفر می توانند حتی وقتی که اختلاف نظر دارند همکاری خودشون رو ادامه بدن و انتقاداتشون هم سریع با هم دیگه مطرح بکنن. البته موارد مشترک بیشتر از اختلافات بوده، اما به هر حال به این نتیجه رسیدیم که این اتاق رو گسترش بدیم، از حالت دو نفری به چهار نفری بدل کنیم. چهار تا نظر بهتر هست از دو نظر. با آقای جمشید برزگر صحبت کردیم، با آقای دکتر رحیم پور صحبت کردیم و در مجموع قرار شد که این چهار تا به اصطلاح این اتاق از این به بعد چهار نفری بشه. بعد درباره شکل اتاق با تصمیم گرفتیم که هیچ مدیریتوری نگذاریم، بلکه یکی از ما چهار نفر هر بار مدیریتی رو به عهده بگیره. دلیلش هم این هست، فقط آقای سلیمانی رو دعوت کردیم که چتروم رو کنترل بکنه یا مدیریت بکنه، برای اینکه ما نمیخوام یه فضایی به وجود بیاریم برای دشنام های شخصی و توهین های شخصی. توجه بکنین که یک سری اشخاص حقیقی ما داریم، یک سری اشخاص حقوقی. اشخاص حقوقی یعنی شخصیت واقعی، کسانی که در استیج صحبت میکنند و غیره، یه عده میان بیشترم سایبری هستن، به اینا دشنام میدن، توهین شخصی میکنن. آقای سلیمانی اینها رو امیدوارم دقت بکنه و از اتاق بیرون کنه. اما درباره شکل اتاق، در این که گفتیم مدیریتور نداریم، برای که این رو نمیخوایم به شکل اتاقهای عمومی باشه. الان در کلاب هاست اتاقهای گوناگونی وجود داره، برخی اتاقها تخصصی هستن، برخی عمومی هستن، و ما در واقع میخواستیم یک ترکیبی از این دو درست کنیم. اتاقهای عمومی خب دعوت میکنن همه رو، صحبت میکنن، خیلی هم خوب است. خود من، خود آقای بیزی، نمیدونم آقای بازگر، آقای رایمپور هم اغلب در این اتاقها شرکت میکنیم، نظر رو میگیم و با اگه بحثی پیش بیاد در بحث شرکت میکنیم، خیلی هم مفید هست. اتاقهای تخصصی هم خب معمولا از یک دو نفر دعوت میشه، اونا حرف میزنن در مورد مسئله تخصصی. ما فکر کردیم که ترکیبی درست بکنیم، اگر بتوانیم، این یک آزمایش است، چندین بار تجربه خواهیم کرد تا بخره از آزمون و خطا، از خطاهامون بیاموزیم و کیفیت اتاق بهتر بکنیم. ما فکر کردیم که ترکیبی درست کنیم از اتاق عمومی و تخصصی. حالا نمیدونم این ترکیب موفق خواهد بود یا نه، به هر حال یه تجربه است. اتاق به این روال خواهد بود که ما چهار نفر هر کدوم ابتدا وقایع مهمی رو که در این هفته شده رو ذکر میکنیم از نظر خودمون، و بعد یکی از این وقایع رو برای اینکه موضوع بحث نظری بشه پیشنهاد میکنیم. بعد البته یک رأی‌گیری هم خواهد شد که کدوم یک از این موضوعات امروز موضوع بحث نظری باشه. حالا این توضیحات اجرایی رو بیشتر خواهند داد دوستان. آقای دکتر رایمپور قبول کردن که امروز مدیریتوری رو به عهده بگیرن، البته ایشون خودشون سخنگوی اصلی اتاق هم هستن. حالا من دیگه میکروفون رو میدم به دوستان عزیز، آقای بازگر، آقای ویسی، آقای رایمپور، تا توضیحاتی در مورد اتاق بدن. این طبیعتاً در دفعات بعد دیگه توضیحاتی در مورد اتاق نخواهیم داد، ولی این بار چون اولین باره مجبوریم یک چند دقیقه در مورد اتاق توضیح بدیم. آقای رایمپور یا شما که مدیریتوری قرار به عهده بگیرید در این جلسه، فکر کنم شروع بکنید، دوستانم اتاق رو توضیح بدن جزئیاتش چگونه خواهد بود. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم. ممنونم جناب سرکوهی هست. همونطور که آقای سرکوهی هم فرمودند، قرار شد که یک در واقع فرمت جدیدی رو اجرا بشه، در فرمت جدیدی اجرا بشه در این اتاق. البته من لازم هست که هم از آقای سرکوهی هم از آقای ویسی عزیز بابت اینکه این امکان رو فراهم کردند و این همراهی رو داشتن و این اجازه رو دادن که اولا ما در کنارشون باشیم، همراهی کنیم، به نوبه خودم تشکر میکنم و اینکه این تغییرات اتفاق بیفته خیلی سپاسگزارم. در خصوص فرمت اجرایی اتاق، روال به این گونه خواهد بود که در بخش اول هر کدوم از عزیزان هفت دقیقه در خصوص موضوعات مهمی که در طول روزهای گذشته دارای اهمیت خبری بوده و ارزش طرح کردن و ارائه نظر داره، در مورد اونها صحبت خواهند کرد. در این حال در انتهای فرمایش هایی که دارند، یک موضوع رو هم به عنوان محور اصلی بحث، به عنوان پرونده ویژه اتاق در نظر بگیرید. یک موضوع رو پیشنهاد خواهند کرد. بعد از اینکه هر چهار نفر صحبتشون رو کردن، در اصل چهار تا پیشنهاد خواهیم داشت برای اینکه موضوع محوری بحث در اتاق در بخش دوم باشه. در این نوبت ما از عزیزان حاضر در اتاق، از آدینس محترم خواهیم کرد که در یک رأی‌گیری شرکت بکنن. به یکی از این چهار گزینه رأی بدن، یعنی در واقع در مورد هر چهار گزینه رأی گیری خواهیم کرد. گزینه‌ای که بیشترین رأی رو بیاره در واقع موضوع بحث ما در بخش دوم خواهد بود. در اون بحث، در اون بخش مباحث ابتدایی رو هر چهار نفر مطرح خواهند کرد. از عزیزان حاضر در اتاق، از شنوندگان محترم هم به صورت محدود با توجه به در واقع مضیقه های زمانی و البته با توجه به اینکه در مباحث کمک کنند عزیزان، دعوت میکنیم که فرمایشاتشون رو داشته باشن و بعد در اصل اتاق رو ادامه خواهیم داد. پس فرمت به این شکل خواهد بود: در بخش اول یک صحبت ابتدایی هست پیرامون موضوعات روز، سپس رأی گیری در خصوص محور اصلی، و بعد هم در بخش دوم هم بحث اصلی و محور اصلی اتاق رو مورد بحث قرار خواهیم داد. آقای سرکوهی، آقای برزگر، آقای ویسی، من تونستم کامل منتقل کنم، اگر کم و کاستی در عرایز من بوده باشه بفرمایید لطفا.
فقط آقای دکتر خوبه که اعلام کنیم که اتاقم بیش از حد اکثر 3 تا 4 ساعت بیشتر نخواهد بود، اینم یادتون رد بگم.
بله بله بله، بیشتر از 4 ساعت اساسا برگزار نخواهد شد، اگر زودتر هم تموم بشه که هیچ. بسیار هم عالی. اگر موافق باشید آقای سرکوهی، از حضرت عالی شروع کنیم و بخش اول فرمایشات شما رو بشنویم در هفته ای.
من فکر کنم اگر لطف کنیم با آقای برزگر و آقای ویسی هم اگر بخوان به این توضیحات چیزی اضافه یا کم بکنن بگن.
بله.
آقای ویسی که ما به هر حال چی میگن در واقع صاحب این اتاق بودن و بیشتر این تغییرات هم با نظر ایشون صورت گرفته. ما مدت‌ها با هم همکاری خیلی خوبی داشتیم در این اتاق. من خواهش می‌کنم این دوستانم نظرشون رو بگن و بعد شما دیگه.
بسیار عالی، بسیار. من مجددا هم تشکر می‌کنم. شما هم از آقای ویس. بفرمایید آقای دکتر ویس.
خیلی ممنون. اولا خوش آمد میگم به همه دوستان، به آقای برزگر، آقای رحیم‌پور. لطف کردن که پذیرفتن اومدن این اتاق و این اتاق فکر می‌کنم اتاق موفق‌تری از اتاق قبلی خواهد بود. اتاق موفقی بود. حالا 4 نفر توش مشارکت می‌کنن. یه نکته رو میخوام بگم در تایید این روند، و اون اینه که من آدمی هم که محتوا برام از فرمت همیشه مهمتره. با وجودی که در تلویزیون کار میکنم و تلویزیون رسانه تصویریه و تصویر در تلویزیون خیلی مهمه، ولی همیشه از ابتدای روزنامه نگاریم در این 30 سال داره دیگه 31 سال میشه، همیشه برام محتوا مهمتر بوده. درسته که ممکنه با یک تعریفی امروزه بگیم خب شکل هم جزی از محتواست، ولی من دقیقا بحثم در تقابل محتوا و فرمته. و به همین دلیل چون این اتاق با افزوده شدن آقای دکتر رحیم‌پور، آقای برزگر عزیز، از نظر محتوایی غنی‌تر خواهد شد، مطمئنم این اتفاق خواهد افتاد، استقبال میکنم ازش. خیلی اتفاق خوبیه و میخواستم نظرمو به طور کلی بگم، نه راجع به این اتاق. اصلا این اتفاقی که افتاد باعث شد که نظرمو به شکل کلی عرض کنم، نه فقط راجع به این اتاق، که من آدمیم محتوا برام مهمتره، فرمت برام فرق اساسی است. و چون اینجا میبینم که دو تا از دوستان اضافه شدن که خودشون صاحب نظرن، صاحب ایدن، فکر میکنم اتفاق خوبیه. همونطور که آقای سرکوهی هم گفتن، ما هر کدوم از آدم ها هویت فکری و سیاسی خاص خودمون داریم، باید یاد بگیریم ولو اینه که با هم یه جاهای متفاوتیم. یه جاهایی آقای سرکوهی آقای سرکوهیه، آقای رحیم‌پور آقای رحیم‌پوره، آقای برزگر آقای برزگره، منم ویسیم. یه جاهایی هویتامون با هم فرق میکنه، دیدگاهامون فرق میکنه، ولی باید یاد بگیریم یواش یواش کار بکنیم. این گزاره رو که ماها نمیتونیم با هم کار کنیم، ابطالهای خیلی خیلی خوبی میشه راجبش گفت. کوچکترین مصداقش این همکاری یه ساله من و آقای سرکوهیه. بزرگترین مصداقش که این گزاره رو باطل کرد، اینی که ایرانی‌ها الان دارن یه کار جمعی موفق انجام میدن.
سالها به ما میگفتن ما کار جمعی مشترک نمیتونیم انجام بدیم، ولی ما الان داریم یک کار جمعی مشترک انجام میدیم ما ایرانی ها که داره سرنوشت کشور تغییر میده. و ممکنه یکی از مهمترین تغییرات تاریخ معاصر ایران باشه، ممکنه حتی از انقلاب مشروطه و حتما از انقلاب 57 بهتر خواهد بود. این نشون میده ما میتونیم کار جمعی با هم بکنیم، ولی که دیدگاه همون متفاوت بشه، ولو اینی که هر کدوممون به عنوان یک فرد، به عنوان یک گروه، به عنوان یک تشکیلات، به عنوان یک سازمان، به عنوان یک حزب، عقاید متفاوتی از هم داشته باشیم. پس بیایم روی نقاط مشترکمون کار کنیم و بر اساس این نقاط مشترک بریم جلو. هیچ وقت همه آدم ها 100% با هم یکی نمیشن. اگر 60%، 70% میتونیم با هم کار کنیم، معطل اون 30-40% تفاوت نظرمون نشیم. بریم جلو، تحمل داشته باشیم، سعی صد داشته باشیم. من توی یک سال اخیر واقعا از کنار آقای سرکویی بودم، خیلی رشد کردم. نظریه ایشون برای دموکراسی چند حزبی رو من از ایشون گرفتم. اول اینجوری نبود تو ذهنم. اینی که در جامعه ایران نخست وزیر بهتر از رئیس جمهوره، از ایشون من گرفتم. من اینو چیزی میکردم. اینی که در کنار تولید ثروت و وجود یک جریان راست قوی در کشور، ما نیاز به چپ، نیاز یک چپ قوی داریم که عدالت اجتماعی رو پیگیر باشه و هم راست و هم چپمون تولید ثروت و عدالت اجتماعیشون در چارچوب دموکراسی باشه، دموکراتیک باشه، من از ایشون یاد گرفتم. نقد صریح رو کنار گذاشتن تعارفات رو از ایشون یاد گرفتم. امیدوارم حالا که آقای دکتر رحیم‌پور و آقای برزگر هم اضافه شدن، از این دوتا دوست عزیزم هم چیزهای بیشتر یاد بگیریم، هم بتونیم یک کار جمعی 4 نفر رو ببریم جلو. ببخشید که طولانی شد.
متشکرم آقای دکتر بیس، سپاسگزارم. آقای برزگر در خدمت شما هم باشیم اگر نکته مقدماتی دارید بفرمایید.
خیلی متشکرم. نکته خاصی نیست در واقع، صحبتی که ما کردیم به نوعی شاید خیلی شبیه باشه این روشی که ما سعی میکنیم پیش ببریم به کاری که به هر حال همه ما سالها انجام دادیم. روش کار در تقریبا مثل کاری است که در روزنامه ها یا مجله ها صورت میگیره، مثلا در شورای تیتر که دوستان اخبار رو میگن، خبرهای روز رو میگن، علت این که براشون اون خبر مهم هست رو مختصر توضیح میدن و بعد در واقع موضوعی که انتخاب میشه، خب خوشبختانه کلاب هاست این امکان رو میده که با مشارکت دوستان باشه، حالت اون تقریبا چیزی مثل ویژنامی میشه که در اون هر اتاق مورد بحث قرار میگیره. امیدوار هستم که یک مقداری در واقع متفاوت تر بکنه، برای اینکه ما الان اتاقهای خیلی خیلی خوبی داریم که جا افتادن، خود ما هم در اون اتاقها شرکت میکنیم، در حال دوستان به خوبی اون اتاقها رو دارن پیش میبرن. این امکان هم هست که دوستانی که مایل هستن بیان صحبت بکنن، ولی واقعا تلقی این بود یا به کسانی که به هر حال پیام میدادن به همه ما که شاید شکل دیگری که با فرصت بیشتری برای یک کمی بررسی حالا عمیق‌تر یا با تأمل بیشتر در مورد موضوعات صحبت کردن و اینکه از زوایای مختلف، همونطور که به هر حال آقای ویسی هم گفتن، هر کدوم از ما از منظری به مسائل نگاه میکنیم، به فصل مشترک های جدی داریم، اما ممکنه که در مواردی به طور طبیعی اختلاف نظرهایی باشه که اساسا همه لطف داستان به همین هست که بتونیم این بحث ها رو به این شکل پیش ببریم. تلقی به ما و جنبندیمون بعد از در واقع تجربه‌ای که در این مدت داشتیم در کلاب هاست ما رو به این جنبندی رسونده بود، مخصوصا با فیدبکی که خیلی از دوستان لطف میکنن مدام میدن که شاید به هر حال هفته یک بار دو سه ساعت هم یک بحث این شکلی داشته باشیم بد نباشه، در کنار اتاقهای دیگری که هستن و خب خیلی هم خوب کار میکنن و خود ما هم البته همیشه در اونجا در خدمت دوستان هستیم. خواهشم این هست که دوستان هم لطف کنن و نظرشون رو برای ما مثل همیشه بگن، فیدبک به ما بدن که ببینیم چگونه میتونیم در واقع از کلاب هاست به شکلی مؤثرتر بتونیم در واقع از این وقتی که میگذاریم همه ما استفاده بکنیم. به هر حال خیلی متشکرم.
آیا من میتونم دو کلمه بگم؟
بفرمایید آقای سرپی، بفرمایید.
آره، من اولا خواستم که از آقای بهشتی تشکر بکنم، ایشون خیلی فروتنانه گفتن که از من یاد گرفتن، اینجوری نیستش واقعا. اولا این ایده‌ای که گفتن که خب ایده‌ای من نبوده، بعدم خود ایشون هم ایده‌ها رو اغلب داشتن و در واقع ما در بحث با هم دیگه ذهنیت خودمون رو دقیق تر میکنیم. یکی از مزایای بحث با هم دیگه این هستش که اون چیزی که در ذهن آدم هست خیلی موقع خب دقیق و فرموله شده نیست. این به گفتگو سبب میشه که هر دو طرف گفتگو یا هر چند طرف گفتگو، حتی وقتی که آدم میشنوه یک گفتگویی رو، اون چیزایی که در ذهنش هست رو دقیق تر فرموله میکنه. بیشتر این بوده تا یاد گرفتن. من واقعا این مدت که با آقای بهشتی بودم خیلی از ایشون هم خیلی یاد گرفتم، حالا دیگه نخواستم در جمع بگم و اینا، خیلی چیزا رو از ایشون یاد گرفتم و از جمله این به اصطلاح توانایی نقد شنیدن و انتقاد شنیدن، نه فقط از من، از همه، چون به در این مدت خیلی ها میمدن در استیج از هم از من هم از بیسی انتقاد میکردن، خیلی واقعا توانایی بسیار خوبی داره. من متاسفانه اون صبوری و اون به اصطلاح بردباری رو از او یاد نگرفتم، خیلی هم دارم بخواست یاد بگیرم. من یه خود آدم جوشی هستم، گاهی مثلا عصبی میشم، بالاخره آدم آدم است دیگه. آقای بهشتی واقعا خیلی اینو من خیلی دلم خواست یاد بگیرم از آقای بهشتی که هنوز نتونستم یاد بگیرم، ولی سعی میکنم یاد بگیرم. به هر حال این دوره هم برای من، این من نمیدونستم یک سال شده، حدود یک سال واقعا دوره اگه شده خیلی زیاد بوده و منظورم این که خیلی خوب بوده که زیاد بوده، برای منم خیلی آموزنده بود. حالا بازم با هم هستیم و به اصطلاح همکاریمون رو ادامه میدیم. یک نکته هم من بگم برای کسانی که میان به این اتاق، خب طبیعتاً چون این اتاق قرار است که من همیشه دلم میخواست تو کلاب هاوس یک اتاقی باشه که بیشتر بحث نظری درش بشه، اما نه بحث نظری آکادمیکی بی ارتباط با مسائل روز، بلکه بحث نظری که دقیقاً پایش بر مسائل روز باشه. و حالا این یک تلاشی است برای این موضوع. ممکن است که این خب طبیعتاً یه عده هستن که حوصله شنیدن بحث های نظری رو ندارن. من تصور میکنم فقط بعدم اونها میتونن از بخش اول اتاق بهره بگیرن، اگر دیگه حوصله ندارن خب میتونن گوش ندن برن. اما من فکر میکنم بحث های نظری لازم هست، برای که به هر حال ما همه نیاز داریم که با چشم بیناتری به وقایع نگاه کنیم. و خیلی ممنون از آقای بازیگر و آقای رحیم‌پور که دعوت من و آقای بهشتی رو پذیرفتن و خیلی هم ممنون، چون این پیشنهاد بیشتر فکر خود آقای بهشتی هم بود، از ایشون هم ممنون و تشکر و دیگه در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. من از هر سه عزیز سپاسگزارم، خیلی عالی بود، متشکرم. آقای سلیمانی، من از شما ممنونم بابت اینکه به ما کمک میکنید. اول اینکه خودتون هم یه سلام علیکی داشته باشید. من پیشاپیش تشکر میکنم بابت همراهیتون با ما که به ویژه در مسئله چت روم ما رو کمک و همراهی خواهید کرد. دوم اینکه حتما اگر دوست دارید، من برای اکانت پخش زنده چند بار اینوایت فرستادم، منتها احتمالاً پشت گوشی نیست برادر عزیزمون. در نتیجه اگر امکان داشته باشه شما هم پیگیری بفرمایید که تشریف بیاره و در با اکانتش رو در استیج قرار بده که از طریق یوتیوب هم به صورت زنده پخش بشه. و سوم این که در اون بخشی که اومد رای گیری هم انجام بدیم، من باز هم زحمت بیشتری خواهم. بفرمایید سلام علیکم، شما رو هم بشنویم. آقای سلیمان آقا منصور، صدای شما رو نداریم. آقای سلیمانی، نداشتیم صدای شما رو. اگر صدای بنده رو میشنوید یک بار خارج بشید و دوباره برگردید.
آقای رایمپور، تا وقتی که ایشون میان من میتونم یه توضیح دیگه هم بدم؟
خواهش میکنم جناب سرکوی. آقای سلیمانی، شما یه خروج و ورود داشته باشید. بفرمایید.
اولا لطف کنم، من وقتی که تو اتاق هستم دیگه نمیرسم نه چطور میتونم نگاه کنم نه پیام ها رو اغلب میتونم جواب بدم، برای که دو کار رو با هم نمیتونم انجام بدم متاسفانه. ولی چند تا پیام من دیدم، یکی از من پرسیده بود که خب حالا اصل توته، حالا توته به کار نبرده بود، نقشه پشت پرده چیه؟ یک ذهنیتی من واقعا نباید توضیح بدم یه ذهنیتی وجود داره که پشت هر چیزی یک توتعی میبینه، میدونی طوری توتعی دیگه، که مثلا یک مقاماتی یه جایی هستن، یه نهادهایی یه جایی هستن، یه توتعه هایی میکنن، بعد دیگران هم عروسک دست اینا هستن و بر اساس نقشه و برنامه اونا حرکت میکنن و از این مزخرفات. این به خصوص در این قیام اخیر هم شما دیدید دیگه، یه عده‌ای هی میرن توتعه کشف میکنن، یک کسی پشت پرده است، اون پشت پرده همه رو هدایت میکنه، نمیدونم از این حرفا. من توضیح دادم که نقشه پشت پرده نیست. دو تا دلیل، یکی از من اولین انگیزه بود که من معمولا نمیتونستم تا آخر اتاق، آقای بیسی میرفت کار داشت، منم واقعا وضع جسمی نمیکشید 5 6 ساعت در یه اتاق باشم. از طرف دیگه دو نظر به نظر ما رسیده بود که کافی نیست. اگر ما میخوایم یه اتاق بحث نظری بگذاریم 4 نفر باشه یا 5 نفر فلان باشه بهتره، بحث عمیق تر میشه. این درباره نقشه پشت پرده. خیلی ممنون، ببخشید. حالا
متشکرم.
دوستان ناراحت نشن که ما این همه حرف زدیم، برای که دفعه خب این اتاق جا افتاده بود، بالاخره مخاطبان خاص خودش رو داشت. یک سال به قول آقای ویسی من حواسم نبود که یک سال گذشته، یک سال بود که ما با هم همکاری میکردیم، با اختلاف نظرهایی که داشتیم انتقاد بود هم سریع به هم دیگه میگفتیم، اما خیلی همکاری خوبی تونستیم با هم بکنیم. واقعا به ندرت پیش میاد در میان ماها که دو نفر با هم اختلاف نظر هم داشته باشن. البته توافق نظرمون بیشتر بود تا اختلاف نظر، ولی به هر حال سریع و روشن هم به هم بگن و بعد هم همکاریشون رو ادامه بدن. هیچ مشکلی هم واقعا بین ما وجود نداشت، به وجود نیامد در این زمینه و برای منم خود منم تجربه آموزنده‌ای بود. حالا البته ما روزنامه‌نویسا عادت داریم با افراد مختلف با نظرهای متفاوت کار کنیم، چون وقتی که در یه رسانه هستی که همه که مثل شما نیستن، مثلا یه تیم تحریری هست، خب هر کسی نظر خودشو داره. ما عادت کردیم که از بلاز حرفه‌ای حرفمون ایجاب میکنه که با کسانی که اختلاف نظر داریم همکاری بکنیم. شاید اینم به ما کمک کرد در این زمینه. بعد به اصطلاح چی میگن در واقع چی نستش که، اما این که ما بتوانیم نظرهای گوناگونی رو مطرح بکنیم در این اتاق، خب طبیعتاً عمیق‌تر میشه بحث. خیلی ممنون، ببخشید آقای رایمپور دیگه اتاق.
خیلی متشکرم.
دفعه دیگه مخاطبین اینقدر خسته نمی‌کنیم با توضیح اتاق، اما خب مجبور چون شکل اتاق تغییر کرده یه ذره توضیح بدیم، حالا میتونیم دیگه آقای رایمپور.
خیلی متشکرم، خیلی هم توضیح به جایی بود، ممنونم. آقای سلیمانی در این صدای
الان
صدا. بله.
با درود به تک تک عزیزان، جناب ویسی، خودتون، آقای سرکوی، جناب برزگر و تک تک عزیزانی که شنونده هستن. من میشنوم و از خیالتون از چطرم هم به قول معروف راحت باشه که این اجازه رو به احدی نخواهیم داد که به کسی توهین بکنه. به هر حال عزیزان یا میخوان اونایی که میان که طبیعتا معلومه که کیا هستن که توهین میکنن، بلافاصله از اتاق ریموف میشن و بلاک میشن و نه تنها این اتاق از دست میدن، اتاقای دیگر هم از دست میدن، چون عزیزانی که الان تو استیج هستن اکثرا تو اتاقای دیگر هم هستن. در نتیجه من بهشون پیشنهاد میدم که توهین نکنن اینا. ممنونم ازتون جناب رایمپور، تک تک از
خیلی متشکرم. آقای سلیمانی، ببینید ما به لحاظ اون مزیقه زمانی که داریم احتمالا نتونیم تعداد زیادی از عزیزان رو در روی استیج داشته باشیم و فرمایشاتشون رو بشنویم. نتیجتا ممکنه که برخی از دوستان انتقادهایی داشته باشن، چه در فرم چه در محتوا، که خیلی استقبال میکنیم این انتقادها رو بشنویم. احیانا اگر خودمون نتونیم چتروم رو نگاه کنیم به واسطه اینکه گاهی وقتا سنگین میشه و نقص در واقع فنی ایجاد میشه در صفحه کلاب‌هاست، من خواهش میکنم که اگر انتقادهای در واقع مناسبی هم بود حتما اینا رو یادداشت بفرمایید، جمع‌آوری کنید، بعد دوستان مطالعه میکنن در موردشون هم صحبت میشه. خیلی متشکرم. خب بریم برای بخش اول دیگه بعد از توضیحات مقدماتی که ارائه شد. جناب سرکوی، ما 7 دقیقه رو در خدمت شما خواهیم بود در بخش اول. من دقیقه ششم تذکر زمان رو خواهم
بله. دوستان صحبت کنن چون من الان چند دقیقه در موقعیت صحبت کردم.
بله خواهش میکنم. خواهش میکنم. بس آقای دکتر ویسی رو خواهیم شد. آقای دکتر ویسی بفرمایید. من دقیقه ششم تذکر زمان رو عرض میکنم خدمت.
خیلی متشکرم. من فکر میکنم 3 تا موضوع این روزا مهمه که اگه بتونیم بیشتر راجبش صحبت کنیم. یکیش افزایش فشارهای بین المللی توی 3 جبهه دست کم رو جمهوری اسلامی همزمان با اتحاد داخل. دوم تحول کیفی در اعتراضات دانشگاه هاست به نظرم. و سوم انتخابات اسرائیل. اولی به این نظر به نظرم مهمه. از 3 جبهه همزمان جمهوری اسلامی خودش رو معرض فشار قرار داده بدون اینی که حالا دیگران بخوان علیهش کاری بکنن، خودش باعث شده که در 3 جبهه جهانی بهش فشار بیاد. یکی فشارهای بین المللی در مورد سرکوب اعتراضاته که همین امروز الان داره جلسه شورای امنیت سازمان ملل برگزار میشه به پیشنهاد آمریکا و آلبانی. غیر از کشورها که فشار آوردن، اتحادیه اروپا هم که فشار آورده و آلمان داره تحریم سپاه رو میبره به اتحادیه اروپا. خیلی مهمه که آلمان داره این کار میکنه و اتحادیه اروپا هم ایران تحریم کرد. و اون فشارهای بین المللی که سلبریتی ها و احزاب و تشکلهای بین المللی در مورد اعتراضات آوردن. این یه جبهه است. یعنی مجموع فشار بین المللی بر جمهوری اسلامی در مورد سرکوب مردم معترض در ایران. که دیگه داره رفته شورای امنیت الان و در اتحادیه اروپا دو جای اصلی رو میاد. دومین فشار بین المللی مهم بر جمهوری اسلامی فشاریه که داره از ناحیه دخالت ایران در جنگ اوکراین و ارسال سلاح برای روسیه در جهت سرکوب مردم اوکراین صورت میگیره. باعث تأسف هم هست که ما یه موقعی روسیه به عراق موشک میداد که به ما بزنه که مردم ما تسلیم بشن. حالا جمهوری اسلامی موشک میده روسیه بزنه اوکراین که مردم اوکراین کشته بشن که اوکراینیا تسلیم بشن. واقعا شرم‌آور. ما خودمون قربانی 8 سال تجاوز بودیم، حالا جمهوری اسلامی داره از این تجاوز روسیه ما. این دومین حوزه فشار بین‌المللی بر ایران، یعنی فشاری که داره از ناحیه دخالت ایران در جنگ اوکراین میاد. بحث حذف ایران از جام جهانی مطرح شده و در شورای امنیت و اتحادیه اروپا این موضوع داره پیگیری میشه. سومین حوزه‌ای که فشار بین‌المللی داره میاد به جمهوری اسلامی تو بحث هسته‌ای، چون توافق نکرده، بازرسان هم راه نداده، به احتمال زیاد آژانس میره به سختگیری بیشتر و اگر جمهوری اسلامی همین روند رو ادامه بده، آژانس احتمالاً پرونده رو ارجاع به شورای امنیت. این 3 فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی به نظرم موضوع مهمیه. جمهوری اسلامی چون نمیتونه به این اعتراضات جواب بده، والسی جورنال نوشته، آسوشیتد پرس نوشته که احتمال داره در آینده نزدیک، حتی ای پی نوشته بود کمتر از یک هفته، ممکنه به عربستان حمله کنه برای اینکه توجه ها رو از اعتراضات منحرف کنه. این مجموع بحث بین‌المللی منطقی به نظرم یه آیتمه. آیتم دوم هم که روشنه چون وقت نیست من توضیح نمیدم، دانشگاه ها به لحاظ کیفی و کمی اعتراضاتشون خیلی بالا رفته، تعداد دانشگاه‌های معترض خیلی زیاد شده و با وجودی که لشکر دانشجویی سپاه یعنی بسیج دانشجویی با اسلحه در دانشگاه الان داره شلیک میکنه و دیگه دانشجویشون یه طرف سپاه داره شلیک میکنه به بسیج دانشجویی، اسلحه تو دسته، یه طرف هم دانشجو معترض. این هم به نظرم موضوع دوم مهمه. و موضوع سوم آخر نتایج انتخابات اسرائیل که بنیامین نتانیاهو میاد سر کار، با یک ملاحظه که ما با الگوهای گذشته نمیتونیم اسرائیل رو تحلیل کنیم بگیم بنیامین نتانیاهو تندروتره. نفتالی بنت که به جایش اومد سر کار خیلی عملیاتی تر علیه جمهوری اسلامی کار کرد، ولی به هر حال اینه که در اسرائیل کی میاد سر کار برای ایران، ایرانیا و جمهوری اسلامی مهمه. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ویسی یک موضوع رو هم پیشنهاد بفرمایید برای
همون اولیه رو بیشتر پیشنهادمه. فشار همه جانبه بین المللی رو جمهوری اسلامی و تلاش جمهوری اسلامی بر راه اندازی جنگ.
خیلی متشکرم، ممنونم، مرسی از توضیحاتتون. البته خیلی کمتر از 7 دقیقه شد دیگه، ممنونم از زبان بندیتون. آقای سرکوهی الان امکان صحبت دارید یا بریم خدمت آقای برزگر؟
نه نه لطف کنید من آخر همه برای که یه لحظه یه کاری دارم انجام میدم. بله، هم گوش میدم البته.
بله خواهش میکنم. شما بازیگر بفرمایید.
با سلام مجدد خدمت دوستان، من هم در واقع سه موضوعی رو که در این روزها بیشتر توجهم رو جلب کرد خدمتون عرض میکنم و دلایلش رو هم تا به مختصر بهشون اشاره خواهم کرد. یکی طبیعتا همون موضوعی است که آقای ویسی اشاره کردن، من یعنی فشارهای بین المللی و گسترش ابعاد این فشارهای بین المللی و مواجهه ایران با کشورهای منطقه و در عرصه بین المللی است. منتها من این رو باریکتر میکنم به آنچه که به طور مشخص در روزهای اخیر مطرح شده و با تحرکات نظامی هم در منطقه همراه بوده، یعنی بعد از تهدیدهایی که حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران مطرح کرد و دیگر مقامات جمهوری اسلامی و به طور مشخص عربستان سعودی رو در شکلگیری وضعیتی که در حدود 50 روز گذشته باهاش یک ماه و نیم گذشته در کشور مواجه بودیم، یعنی انقلاب ایران، مقصر دونستن، مسئول دونستن و عملا تهدید به برخورد با این کشور کرده بودند. به دنبال این تهدیدها گزارش‌های دیگری منتشر شد که ای پی گزارش کرد، وال استریت جورنال گزارش کردند و اینکه در واقع عربستان سعودی صحبت از این کرده بود که جمهوری اسلامی آماده انجام حملاتی علیه این کشور داره میشه. آمریکا این موضوع رو خب خیلی جدی گرفت، هواپیماهای F-22 خودش رو در عربستان مستقر کرد، ناو جدیدی به منطقه اومد و اینها به هر حال میتونه وضعیت رو بسیار پیچیده تر بکنه. ما این رو میدونیم در مورد جمهوری اسلامی که برای بقای خودش، برای مهار انقلاب ایران حاضر هست دست به هر کاری بزنه، هزینه ها رو به شدت افزایش بده و به هر حال این سیاست رو پیش ببره، همونطوری که در مورد خود ایران این کار رو میکنه که اگر قرار به رفتنشون باشه، البته تهدید این و اینکه تا در عمل چه اندازه این توانایی رو خواهد داشت موضوعی است که میشه در موردش صحبت کرد، ولی به هر حال بحثشون این هست که اگر قرار باشه که ما بریم، پس هزینه های بیشتری رو به همگان تحمیل خواهیم کرد، چه در ایران و چه در منطقه. به هر حال این موضوعی است که میتونه بر معادلات تأثیر بگذاره. جمهوری اسلامی در سعی کرد ابتدا این کار رو با حمله به اقلیم کردستان و تحریک احزاب کردی انجام بده، حتی در بلوچستان سعی کرد این حالت رو ایجاد بکنه با بلوغ سیاسی که در احزاب کردی دیدیم و همون همبستگی ملی که در کشور وجود داره. خب خوشبختانه این اقدامات جمهوری اسلامی مثمر ثمر نبوده فعلا، بنابراین ممکن هست که اونا دست به ریسک‌های بیشتر و خطر در واقع اقدامات تحریک‌آمیز دیگری بزنند که از جمله متوجه عربستان سعودی باشه. نکته دوم، خبر دوم که به نظر من بسیار مهم هست و خب تحت تاثیر انقلاب جاری و خیزش مردم قرار گرفته، شاید کمتر بهش توجه شده، تشدید بحران اقتصادی هستش که ما میبینیم الان در واقع اخبارش داره بیرون میاد، اینکه مردم اعتماد خودشون رو از دست دادن و به شکل مستمری در 10 روز گذشته سرمایه های خودشون رو مخصوصا از بورس بیرون کشیدن، چیزی بیش از 4000 میلیارد تومان رو در واقع از بورس بیرون کشیدن، به سمت خرید طلا سکه و ارز در واقع هجوم آوردن، دلار داره وارد کانال 34000 تومان میشه، یعنی به ریال به پایین ترین حد خودش در تاریخ رسیده و با توجه به ناتوانی جمهوری اسلامی در حل مسائل اقتصادی، تداوم این تنگناهای اقتصادی و بحران اقتصادی خودش عامل دیگری خواهد بود که تداوم انقلاب رو عملاً تضمین خواهد کرد برای اینکه فشارها بر اقشار مختلف مردم افزایش پیدا خواهد کرد. و نظر من این مسئله اقتصادی موضوع فوق‌العاده مهمی است که باید توجه بیشتری بهش کرد. و خبر سوم به نظر من شیوه برخوردی است که نیروی سرکوبگر داره انجام میده. در روزهای گذشته ابعاد بسیار حیرت انگیزی پیدا کرده، مثل اون اقداماتی که در چیتگر و در شهرک ادباطان شاهدش بودیم، رجزخانی های به اون شکل که بیان به پشت بلنگو در واقع اون صحبت ها رو بکنن، از بریدن سر ناموس خودشون صحبت بکنن، تخریب بکنن منازل مردم رو، و مخصوصا فیلمی که از ضرب و جرح و شلیک از فاصله نزدیک در نازی‌آباد منتشر شد و اون داستان معروف پلیس نما که به نظر من اهمیت مضاعفی پیدا میکنه. آنچه که در واقع در مورد خود اصطلاح پلیس نما، این به نظر من کاملا واژه درستی است، منتها نه به اون شکلی که مقامات جمهوری اسلامی میگن، بلکه به این معنا که اساسا ما با نهادی مدرن به عنوان نهاد پلیس که بعد از انقلاب مشروطه و بعد در دوران در واقع رضا شاه تأسیس شد و در واقع شکلی از اون حاکمیت مدرن، دولت مدرن رو در خودش داره، در جمهوری اسلامی مواجه نیستیم. جمهوری اسلامی در همه ابعاد خودش سعی میکنه که سعی کرده که ایران رو به دوران پیش از مشروطیت بازگردونه، همونطور که ما در واقع امروز دیگه در جمهوری اسلامی چیزی به عنوان رسانه نداریم، باید اسم اونها رو گذاشت رسانه نما، یا مثلا مجلس نداریم، باید اسمش رو گذاشت مجلس نما. نیروی پلیس هم در واقع عملا در مفهوم متعارف امروزین خودش نیروی پلیس نیست، همه اونها یک پارچه پلیس نما هستند. ما رو برگردوندن در این عملا آنچه که ما امروز میبینیم از نیروی پلیس در جمهوری اسلامی، بازگشت به همون سیستم داروغگی و گزمگیست یا شحنه و محتسب و اساس که به هر حال هیچ نوع پایبندی به قانون ندارند، فراشانی هستند که مزوران نیروی حاکم هستند بدون اینکه با در چارچوب های متعارف پلیس در معنای مدرنش در واقع همخوانی داشته باشند. با توجه به اهمیت این موضوع و به هر حال نقشی که در فرایند خیزش انقلابی امروز ایفا میکنه، موضوع مورد که من پیشنهاد میکنم که بهش بپردازیم همین بحث پلیس نما و در واقع نحوه عملکرد نیروهای سرکوبگر در جمهوری اسلامی است. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم. متشکرم از فرمایشتون. من با اجازهتون خودم عرضم رو تقدیم میکنم تا آقای سرکوبی هم دیگه کاملا آماده باشن و در صحبت قرار بگیرن. من دو سه تا موضوعی که برام اهمیت زیادی پیدا کرده بود به این ترتیب هست که مورد اولم مسئله تشدید فشارها بر دانشگاه ها و دانشجویان هست که در یه هفته ده روز اخیر خیلی ابعاد گسترده تری پیدا کرده. در دانشگاه های مختلف مثل دانشگاه واحد شمال دانشگاه آزاد تهران، دانشگاه خواجه نصیر، همینطور در دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه های دیگه شاهد این بودیم که همینطور دانشگاه فنی و کوی دانشگاه تهران شاهد این بودیم که به ویژه در مقاطع شبانه نیروهای امنیتی و نهادهای نظامی و انتظامی محیط و البته لباس شخصی ها محیط دانشگاه ها رو قرق می کردند یا محاصره می کردند، اجازه ورود و خروج افراد و دانشجوها رو نمیدادند. در بعضی از موارد ضرب و شتم‌های شدیدی بین دانشجویان و تعدادی از لباس شخصی‌ها صورت گرفت، تعدادی از دانشجوها زخمی شدند، بازداشت دانشجوها آمار بیشتری پیدا کرد. رؤسای دانشگاه ها و مسئولین دانشگاه ها این بار وارد شدن و در مقام تهدید و در واقع تهدید دانشجوها رو عرض میکنم، در مقام تهدید دانشجوها برآمدند برای اینکه دانشجوها رو وادار به سکوت و عقب نشینی از اعتراض ها بکنن. آن نقطه‌ای که به نظر من توسط حاکمیت و نیروهای امنیتی و نظامی مورد توجه هست، مرکز ثقل بودن دانشگاه ها در تحولات اجتماعی هست. دانشگاه ها میتونند مرکز تولید فکر باشند، مرکز مولد استراتژی ها در تحولات اجتماعی باشند و کانون هایی باشند که مسیر در واقع مسیرهای راهبردی در تحولات اجتماعی و خیزش های اجتماعی و انقلاب ها رو ترسیم بکنند. در نتیجه با ایجاد فشار حداکثری بر دانشگاه ها و دانشجوها تلاش میکنند از شکلگیری این مرکز ثقل، از شکلگیری این کانون که میتونه حتی منجر به پارادایم شیفت در تحولات اخیر و در اعتراض ها و انقلاب اخیر باشه جلوگیری کنند. ذهنیت من این هست که اینها تلاش خواهند کرد که تا جایی که ممکنه دانشگاه ها و دانشجوها رو محدود بکنند به این ترتیب که اگر تونستن شرایط رو مهار بکنند و کنترل کنند وضعیت کنونی رو و به آرامش برسونن جامعه رو، حتی تصور این که یک فرایندی مشابه انقلاب فرهنگی که در اوایل دهه 60 اتفاق افتاد رو شاید بتونن انجام بدن. کلید واژه غربالگری یکی از واژه هایی که در طی این دو هفته اخیر به کرات از طرف افراد مختلف در سمت های مختلف در خصوص دانشگاه ها و دانشجوها مورد اشاره قرار گرفته. در نتیجه اگر تونستن از این وضعیت خارج بشن، احتمال اینکه چنین غربالگری رو که من اسمش رو میذارم یک نوع از انقلاب فرهنگی جدید، احتمالا اون رو ایجاد بکنن. اگر نه، حداقل در وضعیت کنونی از ایجاد و شکلی مرکز ثقل و کانون فکری در تحولات و اعتراضات جلوگیری بکنن. نکته دومم در راهپیمایی که در کانادا برگزار شده، این زنجیره انسانی که شنبه گذشته در خیلی از شهرهای مهم اتفاق افتاد، به ویژه در زنجیره انسانی که در کانادا رخ داد، ما شاهد حضور نخست وزیر کانادا جاستین ترودو و همسرشون در بین معترضین ایرانی، در بین در واقع راهپیمایی کنندگان ایرانی بودیم و دیدار ایشون با آقای حامد اسماعیلیون در اون دیدار، در اون برنامه، و اظهاراتی که به واقع میشه گفت اولین اظهار نظر رسمی یک مقام رسمی دولتی در بین کشورهای دنیا بابت مسئله بودن و نبودن جمهوری اسلامی است. این اظهار نظر از این حیث مهمه که به هر حال تعلقات و ارتباطات ما بین کانادا و دولت بریتانیا مشهود هست. کانادا نقش مهمی در برخی از تحولات بین‌المللی در سالهای اخیر به ویژه در دوره جاستین ترودو داشته و به نظر میرسه که حضور ترودو در این برنامه میتونه یک فرایند جدیدی رو در عرصه تحولات بین‌المللی در خصوص ایران شکل بده که در واقع یک بخشش رو دکتر ویسی هم در اون موضوع اولشون اشاره کردن، در اون بخش فشارهای همه جانبه بین‌المللی. و نکته سوم که در اصل یک اشاره به فرمایشی هست که آقای برزگر هم فرمودن در خصوص این مسئله پلیس نماها که توضیحات جامع رو دادن، من یک نکته دیگه و یک زاویه دیگر رو عرض می‌کنم که میدونید که نیروی پلیس در ایران یا نیروی انتظامی نهاد و یگان مشخصی برای مقابله با آشوب‌ها و اعتراضات خیابانی و شهری داره که از اونها با که اصلی که یگان اصلیش یگان ویژه هست و البته یگان امداد و سایر نیروهایی که پاسداران نیروی انتظامی محسوب میشن اونها هم شرکت میکنن. این نیروها بعد از اعتراضات آبان 98 به لحاظ لوجستیک دچار تحولات اساسی شدند. در استفاده از ادوات و تجهیزات و لباس‌هایی که اینها مورد استفاده قرار می‌دادند و همینطور البته نیروهای نوپا هم داخل اینها هست، تحولاتی شکل گرفت. این تجهیزات به روز و به روز رسانی شد، نوآوری شد در این لباس‌ها بابت اینکه ابتکار عمل بیشتری داشته باشند، راحتی بیشتری داشته باشند. در خلال این 40 و چند روز اخیر چندین بار از طرف مسئولین نیروی انتظامی، چه فرمانده نیروی انتظامی، چه فرمانده پلیس تهران و همینطور سخنگوی فراجا، صحبت از این شد که نیروهای انتظامی که تصاویرشون منتشر میشه که دارن تخریب میکنن، مثلا اموال عمومی رو تخریب میکنن، ماشین مثلا شیشه ماشین ها رو میشکنن، موتورها رو آسیب میرسونن یا مردم رو میزنند و سرکوب خشن رو دارن انجام میدن، اینها اساسا نیروی پلیس نیستن، اینها نیروهای دیگری هستن، به پلیس ربط ندارن. اول اینطوری گفتن و بعد هم گفتن که اصلا برخی از این تصاویر مربوط هست به پلیس نماها. دو تا موضوع رو عرض میکنم. نکته اول این که اساسا در این سیستم سرکوبی که اتفاق افتاده به واسطه یک گسترش و پراکندگی که اعتراضات داشت، صرفا نیروهایی که متعلق به نیروی انتظامی و پلیس مثلا یگانه ویژه و نوپو و اینها بودن در عملیات های سرکوب شرکت نمی کردن. اتفاقا سایر نیروها از سپاه، از بسیج و حتی برخی از کارمندانی که در ادارات خودشون عضو نیروهای پایگاه های بسیج بودن، در این برنامه ها شرکت داشتن. پس تعداد خیلی افزایش پیدا کرده بود. این غیر از نیروهای لباس شخصی هست که حضور دارن، اونهایی که لباس یعنی یونیفرم به تن دارن. تعداد بسیار زیاد نیروی انسانی استفاده شده در برنامه‌های سرکوب منجر به این شده بود که ادوات و تجهیزاتی که در پلیس وجود داره به کفایت امر رو نده و مجبور بشن به این سمت حرکت کنن که از ادوات و تجهیزات و لباس‌های قبلی که استفاده می‌شد و مستهلک شده بود و دیگه قابل استفاده نبود رفتن و از اونها استفاده کردن. در نتیجه این ادعا که اینها پلیس نما هستند و استدلالشون نشانه‌های تجهیزاتی هست، یعنی لباسشون، نمی‌دونم سپرشون، زانوبندشون، آرنج بندشون، از این جور چیزها دارن، کلاه خودشون رو دارن استدلال میکنن بابت اینکه اینها چون مثل لباس ما نیست پس از ما نیستن، این یک استدلال غلط و فرافکنی هست، به خاطر اینکه اینها دارن از لباسهای فرسوده و مستهلک، از تجهیزات و ادوات مستهلک دارن استفاده میکنن، از انبارها خارج کردن و از اونها دارن استفاده میکنن و البته همون نیروها هستن. موضوعی هم که پیشنهاد میکنم بابت محور بحث، پروپاگاندای حکومت هست که در تلاش میکنه اعتراضات و غیاب مردم ایران رو نفی و انکار بکنه. پروپاگاندای حکومتی که برای نفی و انکار اعتراضات و این قیام و انقلاب داره استفاده میشه در ابعاد مختلف. خیلی متشکرم، خیلی هم طولانی شد، ببخشید. آقای سرکوهی عزیز در خدمت شما هست.
بله خیلی ممنون، تشکر. دیگه به اصطلاح دوستان همه موضوعات خوب رو گفتن. من راستش دلم میخواد درباره یه پدیده جامعه شناسی به نام کوری و کری در ناوزیر استبداد مستبد ببخشید صحبت بکنم، به خاطر یعنی بکنیم به خاطر اون به مناسبت این سخنرانی های خامنه ای که کرد. و شما تو این سخنرانی اگه نگاه بکنین میبینین که خودش هم نمیفهمه دیگه واقعا چی میگه، یعنی این داستان کوری و کری یه درمان ناپذیر به اوج خودش رسیده. مثلا من فقط یه جمله شو میگم بعد میرم، اما از یه طرف میگه که نوجوانان و جوانان امروز بالغ و این جمله شو میخونم بالغ و عاقل و خردمند و صاحب فکر و تحلیل هستند. بعد میگه که اما این در واقع انقلاب، اونا اون لغت انقلاب به کار نمیبرن، به هر حال این اعتراضات رو میگه این جنگ ترکیبی دشمن هست و دشمن اینا رو فریب داده. به تناقض این دو تا جمله نگاه کنین، بالغ و عاقل و خردمند و صاحب فکر و تحلیل که فریب دشمن منو خوردن. این من فکر کنم این موضوعی نباشه که حالا جذاب باشه. با دو تا موضوع دیگه موافقم که دوستان مطرح کردن. یکی تحول در سیاست اتحادیه اروپا و آمریکا و غیره که نسبت به ایران، که این تحول دو جنبه داره که این دوتا رو باید از هم جدا بکنیم. یکی اون به اصطلاح که قبل از انقلاب اخیر بود برمیگشت به این که اینها دیگه متوجه شدن که جمهوری اسلامی میخواد واقعا برسه به آستانه ساختن بمب اتم و نمیخواد که برجام رو امضا بکنه، و دومش هم جهتگیری جمهوری اسلامی که خودش رو در قطبندی جدید جهان کم قطبی در قطب روسیه جا داد و در نظامی به اوکراین و اینا کمک کرد. و اما از طرف دیگه یک دلیل مهم تحول در سیاست لاغر اروپا که من میدونم و به خصوص آلمان که خب میدونیم مهمترین کشور اروپا هست و تعیین کننده هست در اتحادیه اروپا، و میدونیم که آلمان در این حال بزرگترین شریک تجاری ایران به جز اسلحه بوده همیشه در مورد کارهای مصرفی و سرمایه‌ای، و معمولا هم بسیار منعطف‌ترین کشور اروپایی بوده در مقابل ایران، تحول بزرگ سیاسی در اینجا رخ داده در همه احزاب سیاسی بدون استثنا، و این تحول متأثر از انقلاب مردم ایران است. که چرا حالا این طوری هست و اینا من راحت راجع به آلمانش میتونم، بنابراین ما میتونیم یک موضوع همونطور که دوستان پیشنهاد کردن مطرح بکنیم، به اصطلاح تغییر سیاست، تغییر بنیادی سیاست نسبت به ایران و تأثیرش بر جنبش ایران. موضوع دیگر اما که مهم هست و دوستان بازم مطرح کردن، با این موضوع موافقم و مهم هم هست، استراتژی و تاکتیک جمهوری اسلامی که به نظر من سعی میکنه اون اقتدار ترس رو که شکسته در ذهن مردم دوباره برگردونه. این حمله به محلات، بمب صوتی، نمیدونم تو اکباتان، این نیم ثانیه فیلمی که از توماج صالحی نشان دادن، و اینها در واقع میخوان با خشونت، یعنی خشونت خودشون رو برهنه کنن تا مردم رو بترسونن و اقتدار ترس رو برگردونن، که این ممکن نیست به نظر من. و در این حال همین به اصطلاح سیاست برگردوندن اقتدار ترس با خشونت عریان رو در حالا بعدهای مختلف ترکیب کردن با انتشار بسته های ضد اطلاعاتی امنیتی در فضای مجازی که به اصطلاح دروغ بگن، نمیدونم طوری توطئه بسازن، این اونو به اون منتسب بکنن، اطلاعات دروغ دارن پخش میکنن درباره چهره هایی که ما میدونیم یه سری چهره های دارای سرمایه اجتماعی هستن که با انقلاب مردم همراه شدن، شروع کردن اطلاعات دروغ درباره اونا منتشر کردن. بنابراین دو تا تاکتیک دارن، یکی به اصطلاح اعمال خشونت عریان برای بازگردوندن اقتدار ترس، نمایش خشونت عریان که خشونت که داشتن همیشه، اما نمایشش میدن اینو برای بازگردوندن اقتدار ترس که به نظر من شکست خواهد خورد، و به اصطلاح ترکیب به اصطلاح انتشار بسته های ضد اطلاعاتی در فضای مجازی و رسانه. هر کدوم از این دو موضوع رو دوستان انتخاب بکنن که اون سیاست تاثیر تحول سیاست خارجی و تاثیرش بر جنبش ایران، چه این دومی که به اصطلاح تاکتیک جدید حکومت در نمایش خشونت عریان و انتشار بسته‌های ضد اطلاعاتی، هر کدوم از این دو موضوع رو بپذیرید. من این دو موضوع رو پیشنهاد میکنم، حتی قرار یک موضوع پیشنهاد کنیم، اما راست چای دکتر با عرض شجاعت خودم نمیتونم بین این دو تا تصمیم بگیرم.
اختیار دارید، اختیار دارید، ما چون هر دو تا موضوع آقای سرکوهی جزو پیشنهادات آقای ویسی و آقای برزگر هم بودن، عملا کاور میشه دیگه. بفرمایید آقای ویسی.
آقای رحیم‌پور عزیز، من اون موضوع بین‌المللی رو خیلی مهم میدونم، ولی این موضوع دومی رو فوری‌تر میبینم که آقای سرکوهی هم گفت، استراتژی و تاکتیک سرکوه. حقیقتش من به ذهنم رسید شاید مثلا یه موضوعی میذاشتیم تحت عنوان پلیس یا نیروی سرکوبگر، چون داره مشروعیت زدایی میشه از پلیس این کاری که الان میکنه، و نیرو پلیس نیست در واقع که برزگرم گفت، ولی فکر میکنم در چارچوب یه موضوع بزرگتر، همونی که آقای سرکوبی گفتن، استراتژی و تاکتیک سرکوب، بتونیم اولویت رو به اون بدیم. من نظرم به اینه.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم، بسیار هم عالی. ما پس با این حساب با سه تا جانم
اگه فقط این دو موضوع هست و هر دو موضوع هم جذابه، اگه جمشید هم موافق باشه، شما موافق باشین، میتونیم یه خود فشرده تر حرف بزنیم هر کدوم، یعنی شما وقت حرف زدن رو کم بکنین در باره هر دو موضوع صحبت بشه، اول یکی بعد یکی، اینم یه راهیه.
من
البته اگه دوستان موافق
باشه، چون قرار شد در واقع مشارکت دوستانم باشه، الان عملا شد دو تا موضوع من فکر میکنم که آقای رحیم‌پور این دو موضوع رو به رأی بگذاره، ببینیم که به هر حال
آقای برزگر سه تا موضوع رو داریم.
خب بر اگه سه تا به رأی بگذاره و بعد اون وقت چون روش رو از اول اعلام کردیم به همون پایبند بمونیم دیگه.
منم موافقم. بسیار عالی. پس من هر سه تا موضوع رو عرض میکنم. من الان هند ریز رو در واقع بستم بعد که هر عنوان رو عرض کردم. دوستان میتونن هند ریز رو من باز میکنم، دوستان میتونن رأی خودشون رو اعلام بکنند. آقای سلیمانی هم کمک میکنه که آرا رو بشموریم و بعد مهمترین ها رو میریم جلو. خیلی متشکرم. موضوع اول استراتژی و تاکتیک جمهوری اسلامی، استراتژی و تاکتیک جدید جمهوری اسلامی در سرکوب قیام و جنبش مردم هست. من با اجازهتون این رو، موضوع دوم هم تغییر بنیادین سیاست در واقع تغییر بنیادین سیاست بین‌المللی و جامعه جهانی نسبت به ایران و تأثیرش بر جنبش مردم هست که مشتمل بر بحث افزایش فشارهای همه جانبه بین‌المللی جمهوری اسلامی هم میشه که آقای ویسی هم آقای سرکوبی پیشنهاد کردن. موضوع استراتژی جدید و تاکتیک جمهوری اسلامی در سرکوب هم که پیشنهاد مشترک هر سه عزیز بود. و موضوع سوم هم پروپاگاندای حکومت برای نفی و انکار اعتراضات هست. گزینه اولی که رأی گیری می‌کنیم استراتژی و تاکتیک جدید جمهوری اسلامی در سرکوب قیام مردم ایران هست. خب الان باز هست، لطفاً دوستان اعلام نظر بفرمایید، هند ریز رو بزنید تا آرا ثبت بشه. بفرمایید. من 30 ثانیه رو در نظر می‌گیرم بابت اینکه آرا رو ثبت بکنم. آقای سلیمانی شما هم رأی ها رو میبینید دیگه، درسته؟
بله بله من دارم میبینم. بله
مرسی. مجدد اشاره میکنم گزینه اول استراتژی و تاکتیک جدید جمهوری اسلامی در سرکوب و در واقع نحوه عملکرد سرکوب حاکمیت در مواجهه با قیام مردم هست. بسیار عالی. 30 ثانیه تمام هست. با اجازهتون من آقای سلیمانی 566 رو من شما همون رو میبینید آقای سلیمانی؟
بله درسته.
بسیار
بله درسته. من نمیدونستم مایکم باز نبود.
خواهش میکنم. پس من دوباره میبندم این رو. ۵۶۶. گزینه دوم تغییر بنیادین سیاست‌های بین‌المللی نسبت به ایران و ایجاد فشار جامعه جهانی بر جمهوری اسلامی هست. این گزینه رو هم لطف کنید و رأیتون رو اعلام بفرمایید. من از خب این اوپن میتونید الان رأی بدید. بفرمایید. 30 ثانیه رو در نظر میگیر. موضوع دوم تغییر بنیادین سیاست بین الملل و ایجاد فشار جامعه جهانی بر جمهوری اسلامی هست. 23 ثانیه. خب 30 ثانیه تمام هست. 584.
584. بله.
ممنونم.
باز ما 591.
نه دیگه اون لحظه که من گفتم 584 بود. 30 ثانیه تموم شده. من ابتدا این رو خاموش بکنم هند ریز رو. متشکرم از مشارکت دوستان. و گزینه سوم، موضوع سوم پروپاگاندای حکومت برای نفی و انکار اعتراضات و جنبش مردم هست. به مجددا رئیس هند رو باز میکنم. خب دوستان میتونن رأی بدن، 30 ثانیه رو در نظر میگیریم. موضوع پروپاگاندای حکومت برای نفی اعتراضات و انکار قیام مردم. بیست ثانیه. سی ثانیه تمام. 411 آقای سلیمان
کاملا
متشکرم، بسیار هم عالی. پس موضوعی که ما در واقع آرا به ترتیب این شکلی شد که موضوع تغییر بنیادین سیاست‌های بین‌المللی و فشار جامعه جهانی به جمهوری اسلامی 584 رأی رو به خودش اختصاص داد، موضوع استراتژی‌ها و تاکتیک‌های جدید جمهوری اسلامی در سرکوب و نحوه عملکرد نیروی سرکوبگر 566 رأی و موضوع پروپاگاندای حکومت برای نفی و انکار اعتراضات هم 411 رأی. خب به این ترتیب اون پیشنهاد اول، در واقع پیشنهاد اولی که هم آقای رئیسی مطرح کرده بودن هم آقای سرکوبی رأی میاره. دوست اگر موافق باشید همین رو موضوع بحث اصلی اتاق قرار بدیم، آقای سرکوبی، آقای رئیسی، آقای برزگر، موافق اگر باشید.
بله دیگه، دیگه رأی
اون حالا دیگه رأی دیگه
باید دیگه رأی دیگه
خواستم گفتم یعنی ته دلتون چیزی نه نه ته دلتون چیزی نمونده باشه دیگه، دیگه کامل
دیگه رأی رأی. اون نظریه آقای مصباحه که میگه که مردم این حق رو از کجا آوردن که بخوان به ولی فقیه بدن، رأی مردم رو قائل بهش نیست. اون نظر آقای مصباح.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم، ممنونم، بسیار هم متشکرم از عزیزانمون که مشارکت فرمودند در این رأی گیری. این مشارکت خوبی هست و این باعث میشه که قاعدتا مباحث خیلی سمت و سوی بهتری داشته باشه. با اجازه دوستان در این بخش ما 10 دقیقه رو برای صحبت در نظر میگیریم برای هر کدوم از عزیزان در این مورد. بعد از اینکه این 10 دقیقه به اتمام رسید دعوت خواهیم کرد از دوستان دیگر، عزیزانمون که در بخش آدینس هستن و همراه ما هستن، تعدادیشون تشریف بیارن بالا و دیدگاهاشون رو یا پرسشهاشون رو مطرح بکنن و طبیعتاً غیر از اون 10 دقیقه که عزیزانمون دارن صحبت میکنن، در خلال پرسش ها و خلال ارائه دیدگاه هایی که عزیزان مطرح میکنند هم میتونن فرمایشات خودشون رو داشته باشن. آقای سرکوبی 10 دقیقه خوب هست دیگه؟ آقای سرکوبی رو نداریم.
نه نه یه لحظه قطع
شد. 10 دقیقه خوب هست برای این بخش دیگه،
به خصوص امروز چون اتاق کلی هم وقتش گرفته بودیم به تو.
بله بله اینجا محدودتر باشیم بهتر. بسیار اگر موافقید با خود حضرت عالی شروع بکنیم در 10 دقیقه مباحث شما رو در خصوص مسئله سیاست‌های بین‌المللی و فشار همه جانبه‌ای که فشار چند جانبه‌ای که در نظام جهانی بر دولت جمهوری اسلامی وارد میشه رو مورد ارزیابی قرار بدید. بفرمایید آقای سرکوبی.
این عیب پیرمرد بودن دیگه، همیشه ما دفعه دیگه از جوونا شروع کنیم. نه
بفرمایید ریش سفید که چشتون نزنه.
اما اشکال ریش سفید بودن. خب من یه توضیح بدم در اول که این مسئله که وقتی ما راجع به سیاست خارجی و تاثیرش بر جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، واقعیت از اینه که یک اصل اساسی رو باید در نظر بگیریم. تحول همیشه از درون جامعه است. هیچ دولتی، هیچ قدرت بزرگی نمیتواند بیاید در یک کشور رژیم عوض بکنه مگر اینکه حمله نظامی بکنه، که این در مورد ایران هیچ وقت مطرح نبوده. این داستان حمله نظامی هیچ وقت شما هیچ سند و نشانه ای دست هیچ، حتی در دوران بوش پسر که به عراق حمله کرد، در مورد ایران این مسئله هیچ وقت مطرح نبوده. تهدیدش بوده که مثلا همه گزینه‌ها روی میز هستند و این حرفا. حالا بجز حمله نظامی، حمله نظامی منظورم حمله به مثلا این کارخانه یا این مثلا نهاد نظامی نیست، منظورم حمله یعنی ورود ارتش پیاده نظام به یک کشور، کاری که در عراق کردن، در افغانستان کردن. این هیچ وقت در مورد ایران مطرح نبوده. و در اینان حالا مطرح بوده یا نبوده رو بذاریم کنار، چون یه بحث تاریخی است. مرادم این استش که اصل حرف من این است هیچ تحول در درون یک جامعه رخ میده، حالا مگر اینکه اون حمله نظامی، اگر اونو بذاریم کنار، هیچ کشور خارجی با هیچ سیاستی نمیتواند یک رژیم رو سرنگون بکنه یا بر سر کار بیاره مگر اینکه مردم بخواهند. این دوران قدیم بوده البته، کودتا و فلان اینا در دوران های گذشته، اما الان این ممکن نیست. لذا اگر ما صحبت از سیاست خارجی میکنیم، ما منظور ما این نیستش که حالا اگر مثلا سیاست خارجی اینا تغییر کرده پس اینا میخوان برای ما یه حرفی جمهوری اسلامی میزنه، نمیدونم دشمن میخواد رژیم عوض بکنه، نکنه این حرفا. مردم هستن که حق دارن هر رژیم رو، حتی اگر رژیم خوبی باشه، برکنار کنن. این حق مردم، برای که رژیم نماینده مردم هست، حتی اگه بهترین رژیم دنیا باشه وقتی مردم نخوانش حق دارن اون رو برکنار کنن. اما سیاست خارجی طبیعتاً تأثیر میذاره بر روندهای داخلی، بر اقتصاد، بر سیاست، بر همه چی. حالا یک نکته اینم که من دوم بگم این هستش که از وقتی که جمهوری اسلامی بر سر کار آمده، من تونتون این میگم چون همه میدونیم اینا رو، خب به هر حال این با دنیا یک مشکلی داشته، با دنیای به اصطلاح حداقل بگیم دنیای اروپا و آمریکا یا اون چیزی که اونا بهش میگن غرب. البته خب جمهوری اسلامی در دوران جهان دو قطبی به وجود آمد، زمانی که شوروی و آمریکا بودند و نمیدونم اون تضاد جهان دو قطبی بود، اون موقع سیاست ها متفاوت بود. حالا ما نمیخوایم برگردیم به تاریخ چون میخوایم سریع برسیم به روز، اما به هر حال این یک مشکل بزرگ داشت. جمهوری اسلامی حکومتی بود که سعی میکرد و تمام تلاشش رو هم کرد که همه آثار مدرنیته رو در ایران از بین ببره، یعنی همه دستاوردهای از مشروطه به بعد جامعه ایرانی رو که برای مدرنیته کرده بود و دستاوردهای بزرگی هم داشت از بین ببره و به اصطلاح یک حکومت خاص خودش ایجاد بکنه، یک حکومتی و حکومت من کل جامعه توتالیتر نتونست بکنه، اما حکومت همیشه توتالیتر بود. خب طبیعتا وقتی شما این کارو میکنید با دنیا در تضاد میشید. بعد از طرف دیگه یک هدف ایدئولوژیک هم برای خودش گذاشت، نابودی اسرائیل، جنگ با اسرائیل، نمیدونم چه و چه، که این در واقع خلاف منافع ملی ما بود از اولش. یعنی شما هر طور که منافع ملی ایران تعریف کنید، ما تعریف واحدی از منافع ملی نداریم طبیعتا، اما در همه تعریف ها از منافع ملی این که ما میخوایم اسرائیل رو نابود بکنیم یا دشمنی با اسرائیل خلاف منافع ملی ما بود. این درسته که اسرائیل به فلسطین ها ستم میکنه، سرزمین هاشو گرفته و وظیفه هر انسانی هم است که طبیعتاً از ستم دیدگان دفاع بکنه، کمک بکنه به اونا، اما این کمک کردن به اصطلاح وقتی حالتی نظامی به خودش بگیره، کشورهای دیگه به اصطلاح با شما مقابله خواهند کرد. و ما مثلا به اضافه خود جنبش فلسطین هم، اون جنبشی نیست که یک زمان بود که فتح بود، حبش بود، نمیدونم اینا بودن. ما با گروه های تروریستی مثل حماس روبرو هستیم که واقعا گروه های تروریستی ارتجاعی عقب مونده هستن و میخوان شریعت اسلامی رو اعمال بکنن، یا با مثلا حزب الله روبرو هستیم در لبنان که اونم همینه. خود فتح هم در واقع یک نهادی است که خود فلسطینی ها هم اکثرا معتقدن نهاد فاسدی است. بنابراین مردم فلسطین بهشون ظلم میشه، اما هم فتح، هم حماس، هم حزب الله و قدرت های منطقه مردم فلسطین رو به گروگان گرفتن برای چیزهای سیاسی خودشون. اما به هر حال این درسته، باید به این مردم کمک کرد، اما کمک به این مردم معنیش نابودی اسرائیل نیست. وقتی شما این سیاست رو بگیرین و نظامی هم عمل بکنین، موشک بدین، نمیدونم فلان و اینا، کاری که جمهوری اسلامی میکنه، دنیا با شما در میانه. بنابراین اغلب کشورهای دنیا با جمهوری اسلامی این مسئله رو داشتن. حالا ما داریم از اروپای غربی با آمریکا و کانادا صحبت میکنن، یکی مسئله این بود که خب اینا نابودی اسرائیل رو بر نمیتابن به هیچ وجه، در حالی که خود اینا مثلا در آلمان نهادهای خیریه هست که در حتی در منطقه حماس دارن به اونا کمک میکنن، بیمارستان میسازن، قانونی هم هستن، پول هم از مردم آلمان میگیرن به صورت خیریه، میبرن اونجا خرج میکنن و اینا، اما کمک نظامی و به صورت نابودی و موشک و اینا رو بر نمیتابن. دوم هم این اصلا جمهوری اسلامی با بافت جهان، اینجا دیگه واقعا با کل جهان، با این مسیر مدرنیته که ما در روند جهانی شدن، یعنی ما الان در پروسه جهانی شدن بعد از سقوط شوروی شروع شد و الان به پایان رسیده، یعنی نظام سرمایه‌داری جهانی دیگه در واقع جهانی شده، با خودش هم داره مدرنیتر جهانی میکنه. جمهوری اسلامی با این در تعارض بود. بنابراین این تضاد به اصطلاح بین جمهوری اسلامی و دنیا ریشه دارد. منطقه خب دنیا، حالا من در مورد اروپا صحبت میکنم و آمریکا، اینها هم خب یه اصلی در سیاستشون دارن، همه اون کشورها هم دنبال منافع ملی خودشون هستن، این طبیعیه. و در این حال سیاست در این سیاستی که اینا تنظیم میکنن این گونه است که از شرایطی که از بسا امکانات بالقوه‌ای که در اون کشور وجود داره اینا نگاه میکنن که چه سناریوهایی ممکن هست و در هر سناریویی اگر رخ داد اینا چه موضعی بگیرن. در واقع اینا اینه. بنابراین میگن امکانات موجودی در یک کشور بررسی میکنن، سناریوهای گوناگونی که در میاد رو نگاه میکنن، بعد نگاه میکنن ببینن که ما اگر سناریو یک اتفاق افتاد چه بکنیم، دو اتفاق افتاد چه بکنیم. بنابراین اینها نیستن که اون سناریو رو در کشورها به وجود میارن. این تصویری که رسانه‌های جمهوری اسلامی میدن تصویر احمقانه از دنیاست. اینها در واقع امکانات رو میبینن، امکانات به واقع موجود. خب اون چه که تا مدت‌ها اینا میدیدن در اروپا این بود که جمهوری اسلامی وجود داره، قدرت داره، میتونه سرکوب بکنه، اپوزیسیون داخلی رو نابود کرده، احزاب، سازمان‌های سیاسی، همه اینا که ما هم میدونیم، خب اینا هم میدونن، ما تا اینا دقیق‌تر میدونن چون اطلاعاتشون از طریق نهادهای جاسوسی و غیر جاسوسی و کارشناس اینا خیلی بیشتره. و تنها من تا این کشوری است که نامطلوب هست از نظر دولتی است ببخشید که نامطلوب هست از نظر ما با سیاست‌های خارجیش، با سیاست خارجی ما منطبق نیست. اما حالا با این چه بکنیم؟ اونها به این نتیجه رسیده بودن که در درون جمهوری اسلامی یک گرایش اصلاح طلبی وجود داره، همین اصلاح طلبی حکومتی، مذهبی، خاتمی تا روحانی. خب این تنها نیروی سیاسی موجود است. گرچه این هم نیروی مطلوب نیست، گرچه این هم میخواد اسرائیل نابود کنه، گرچه این هم میخواد غنی سازی کنه، گرچه این هم میخواد مثلا اگر تمام به بمب اتم دست پیدا بکنه، چون میدونید که این چیز بمب اتم از دوره رفسنجانی شروع شد دیگه، مثلا رسیدن به شرایط تولید بمب اتمی، خاتمی هم ادامه داشت، همشون ادامه داده. این که این میخواد این کارا رو بکنه خب ما میدونیم، اما این یکی بهتر از اون یکیه. در واقع همون کاری که مردم ایران میکردن، دو تا گرایش گذاشته بودن جلوشون، بد و بدتر، اینها هم در واقع در همین موضوع قرار گرفته بودن. بنابراین تمام سعیشون این بود، را اقل من آلمانی ها رو می دیدم خیلی قشنگ، که از اصلاح طلبان حکومتی حمایت کنن که اینها بهتر از اونن یا بین بد و بدتر به اصلاح انتخاب می کرد، چون هیچ نیروی سیاسی نمی دیدن. در بحث هایم که ما می کردیم با اینا، همه اینا می گفتن بله ما می دونیم که جمهور ایران وقتی که یک کشوری بشه که لایک بشه، دین از سیاست جدا بشه و این به اصطلاح حالت ضد مدرنیته از دست بده و در این حال این خب ایران بیشترین سرمایه‌هاش ملی ما رو در همه این سالها تو حلقوم نظامیگری ریخته دیگه، سپاه پاسداران و موشک سازی و برگ سازی، اینا همه هزینه‌های عظیم داره. اونا فکر میکردن که بله اگر یه دولت در ایران باشد که دین از حکومت جدا باشه، لایک باشه، گرایش به مدرنیته داشته باشه، نظامیگری دست برداره، اسرائیل رو نخواد نابود بکنه، اما دنبال منافع ملیش باشه، برای ما خیلی خوبه. اما ما نیروی سیاسی بالفعلی نمیبینیم که بتواند به قدرت برسد و چنین کاری بکنه، و چون نمیبینیم، حالا این اصلاح طلبها بالاخره بهتر از اون یکی هست. اما انقلاب ایران یک تحول بزرگ ایجاد کرد و اینا قبل از این انقلاب، من حالا نمیتونم بگم چرا اینو میگم ولی میدونم، اینا در تحلیل هاشون به این نتیجه رسیده بودن که یک تحول بزرگ اجتماعی سیاسی در ایران رو خواهد داد و خودشون رو در واقع این امکان رو که تا حالا نمیدیدن دیدن قبل از این انقلاب اخیر، و دیدن که بله در ایران امکان تغییر رژیم و برآمدن یک دموکراسی هست، یک دموکراسی لایک هست، یا یک دموکراسی به قول اونا لیبرال هست. و این طبیعتاً در اون سیاست گذاری هایی که اینا برای خودشون میکنن، سناریوهای گوناگون، تأثیر بسیار بزرگی داشته. از طرف دیگه همه اولویت اینها این بود که ایران نرسه به مرحله تولید بمب اتمی. دلیلش هم این استش که نه اینکه از بمب اتمی ایران مثلا فکر کردن میزنه تو سر اونا، نه، اما دلیلش این بود که به مجرد که ایران برسه به مرحله رسیدن بمب اتمی، عربستان و ترکیه حداقل سریع این کار خواهند کرد، یعنی منطقه اتمی میشه و منطقه خاورمیانه وقتی اتمی بشه بسیار خطرناکه، چون دولت ها ناپایدارن، کشمکش های سیاسی عجیب غریب هست. اینا میدونستن که هم عراق، هم ترکیه، هم عربستان نشستن که ایران برس، هر قدمی که ایران برمیداره برای غنی سازی و رسیدن به مرحله بمب اتمی، اینا برمیدارن.
آقای سرکوی اگر در یکی دو دقیقه جمع بندی
بنابراین تمام سعیشون گشته بودن که این به اصطلاح مسئله غنی‌سازی رو به یک توافقی برسن. خب انواع توافقا که کردن میدونیم که به نتیجه نرسید، نمیدونم دوره خاتمی چه و چه، و ایران هم اون پشت اینا متوجه سیاست شدن که آقای خامنه ای داره، و اون این که ما از برجام خارج نمیشیم، به خصوص بعد که ترامپ از برجام خارج شد. اینا در اینا همون موقع دیدن که ایران در واقع نمیخواد در واقع دست بردار از غنی‌سازی. خب ترامپ البته خیلی کار بدی کرد، اما اگر هم نکرد به این بنبست میرسیدیم ما. سیاست آقای خامنه این بود که زمان بخره تا ایران به مرحله ای برسه که بتواند بمب اتم ایجاد کنه، تولید کنه، و بعد اینو بذار رو میز بگه خب عمومی موقع من غنی‌سازی 2% دارم، حالا غنی‌سازی 90% دارم، امتیازات بیشتری میخوام. اینا تمام سعیشون کردن که با این سیاست مقابله کنن از طریق دیپلماسی، اما از حدود یک سال پیش به این نتیجه رسیدن که نه، این سیاست قطعی خامنه‌ای است و این میخواد بره به اون مرحله برسه و داره زمان میخره. مسئله اسرائیل هم که مطرح بود، خب این از این نظر اینا خب به هر حال موضع شدیدتری گرفتن. اما وقتی که انقلاب ایران شد که اینا از قبلش حدس میزدن بر اساس تحقیقاتی که داشتن، به این نتیجه رسیدن که در واقع یک نیروی امیدوار شدن به این که یک نیروی بتواند ایران رو متحول بکنه، و از طرف دیگه اصلاحات هم که اینا از شمال میکردن شکست خورده بود. بنابراین یک تغییر مهمی در سیاست اینا رخ داده که حالا چون وقت نیست دیگه من نموداشو نمیگم، ولی تغییرات خیلی جدی هست و در سطح خیلی بالا هست و خیلی هم استراتژیک هست. یعنی شما میتونید تو آلمان بفهمین از رو صحبت ها، از رو بحث هایی که تو پارلمان میشه، از موضع خود صدر اعظم آلمان که بسیار آدم محتاطیه در حرف زدن، و از کارهایی که دارن انجام میدن میتونید بفهمید که اتحادیه اروپا لااقل داره به این سمت میره که حالا من به جای اینکه دیگه از اصلاح طلبی وجود نداره، این سناریوی جدید سناریویی است که اگر بشود به سود ما هست، و بنابراین دارن سیاستاشون رو تغییر میدن. خیلی ممنون و ببخشید.
خیلی متشکرم از فرمایشاتتون، ممنونم. آقای دکتر ویسی در خدمت شما هست، بفرمایید.
من چون تو راه هم، اگر موقعی نتم ضعیف شد بگید که متوقف شد.
بله چشم، خواهش.
الان صدا خوب میاد؟
خدمت. بله الان صدا هست، بفرم.
بله. ببینید به لحاظ بین المللی من اعتقادم اینه که تغییر رژیم ها، مخصوصا تغییر رژیم ایران، اولویت ششم و کشور برای دیگر. اونا اولویت اولشون برنامه اتمی ایرانه، اولویت دومشون برنامه موشکی بالستیک ایرانه که به اروپا میتونه برسه، اولویت سومشون کارهای بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه، اولویت چهارم منافع تجاریشونه که با ایران دارن، و اولویت پنجم هم حقوق بشر، اونم به ضرب زور نهادهای حقوق بشری و شهروندهای خودشون که دولت ها نمیتونن اونا رو نادیده بگیرن چون میتونه سبد رأیشون رو منفی کنه. در بهترین حالت تغییر رژیم در ایران اولویت ششم شد، اونم موقعی که ملت ایران کارو پیش برده باشه. سال 57 موقعی که در گوادلوپ این تصمیم گرفته شد که ملت ایران کارو پیش برده، تا ملت ایران کار سرنگونی رو پیش نبره، اولویت سرنگونی جمهوری اسلامی اولویت هیچ کدوم از دولت‌های دنیا نیست، یا حداقل اکثریت دولت‌های دنیا و قدرتمندا اولویتشون نیست. من هم اصلا موافق نیستم که تغییر رژیم از طریق خارجی صورت بگیره. اولویت و تاکید با قیام داخل و اون چیزی که در درون کشور داره اتفاق میفته. ما این تحولی که داریم یک تحولیه که در اونزاست، مردم ایران پشتشن، اونا میخوان کشور رو تغییر بدن شرایطشو، و بهترین حالت هم همینه که مردم ایران خودشون دارن حکومت تغییر میدن. ولی آیا ما میتونیم به نظام بین الملل و شرایط بین الملل و فرصت ها و امکانات و تهدیداتی که در نظام بین الملل بیتوجه باشیم؟ نه، ما باید به نظام بین الملل دقت کنیم و حواسمون باشه که از این وضعیت بین‌المللی، از فرصت‌ها و امکاناتش استفاده کنیم، از آسیب‌ها و تهدیداتش هم در امان باشیم. بنابراین اصل با همین مردمیه که دارن در درون کشور تغییر میدن شرایط رو. به نظرم در شرایط کنونی با حفظ این مسئله که اولویت با مسائل داخل کشور هست نه مسائل بین المللی، ولی ما در شرایط بین المللی هم در حال تغییر شرایط هستیم به طور محسوس. به این معنی کانادا تأثیر گذارن، اونها دارن سیاست هاشون رو نسبت به ایران تغییر میدن و این تغییر مال این هست که ملت ایران این تغییر رو ایجاد کرده. اگر ملت ایران این تغییر رو ایجاد نکرده بود، دولت های دیگه هم در سطح بین المللی سیاست رو تغییر نمی کرد. اگر 6 ماه پیش بود و در اون 6 ماه پیش مذاکرات هسته‌ای در جریان بود و هنوز مذاکرات شکست نخورده بود، معلوم نبود که قدرت‌های بزرگ، قدرت‌هایی مثل آمریکا، اروپا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، سیاستی که الان در حمایت از مردم معترض ایران دارن، دست کم در بیان و در اینی که میگن جمهوری اسلامی غیر قابل قبوله که سرکوب میکنه، اگر 6 ماه پیش، 1 سال پیش بودیم در جریان مذاکرات هسته‌ای، معلوم نبود اونها همین حمایتی رو که الان دارن انجام میدادن. واقعیت اینه که اونها واقع‌بینن، دیدن مذاکرات هسته‌ای شکست خورده و از طرف دیگه ملت ایران میخواد از جمهوری اسلامی عبور کنه. بر اساس تحلیل شرایط موجود، بر اساس تحلیل واقعیت موجود، سیاست‌هاشون رو دارن تغییر میدن. این تغییر در سیاست‌هاشون تا حد زیادی دیده میشه. در امریکا اعلام شد که دولت بایدن اشتباه دولت اوباما رو تکرار نخواهد کرد و از حمایت میکنه از مبارزات مردم ایران. خود بایدن، بلینکن وزیر خارجه، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی، همه اینو اعلام کردن. و اگرچه رابرت مالی نماینده ویژه‌شون یک توییتی زد که مردم خواهان مثلا تغییر در موضوع حجاب و اینا هستن، ولی بعد تحت فشار مجبور شد تغییر بده که بله، مردم ایران خواسته های بیشتری دارن مثل تغییر حکومت. اگرچه خود امریکا سیاستش تغییر حکومت در ایران نیست، ولی آشکارا داره از اعتراضات مردم ایران بیش از دولت اوباما حمایت میکنه. در سطح اتحادیه اروپا یک دولتی مثل آلمان که موسیقی